تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لا شك في أن كل متشابه له علما إجماليا وعملا لله تعالى وأحكاما إلزامية من نحو الوجود والحرمة يجب على المكلفين انتصارها ويشترك فيها العالم والجاهل بها هذا العلم الإجمالي والتعريف الإلزامية الواقعية. هر مدتر در اول جلد اول در نواقص اصول فرمودم که کتابشون چهار مقصد دارد و یک خاتمه. مقصد اول در مباحث الفاظ بود، مقصد دوم در مباحث عقلیه بود، مقصد سوم در مباحث حجج بود، مقصد چهارم در اصول عملیه می باشد و خاتمه کتاب هم در بحث تعارض و تعادل و تراجیح بود که بعد این خاتمه رو در ضمن مباحث حجت مفصلا بیان فرمودم. بنابراین از این کتاب فقط مقصد چهارم که مباحث اصول عملیه است باقی میماند و این مقصد نیز چنانچه در مقدمه ناشر ذکر کند در این کتاب ناقص است و شاید یک چهارم این مقصد در این کتاب آورده شده است. حالا بعد به مناسبت عرض میکنیم که اگر کسی نخواست کتاب‌های اصولی آینده را بخوانه، اون مقداری که از این کتاب ناقص است به چه کتاب‌هایی مراجعه کنه تا اون نقص این کتاب هم تکمیل بشه. حالا قبل از اینکه ایشون وارد ذکر اصول عملیه بشن، اولا مقدمه ای رو ذکر می فرمایند، یک مقدمه طولانی که در این مقدمه موضوع و مورد اصول عملیه رو بیان می کنند، در چه موردی مکلف باید به اصول عملیه تمسک کند و اصول عملیه چند تاست. این مقدمشون باز میتونیم بگیم دارای مقدمات یا دارای مراحلی میباشد. اولا مقدمه اول و مرحله اول میفرمایند هر انسان مکلفی اجمالاً می‌داند که از سوی شارع مقدس دارای وظایف مختلف و گوناگونی می‌باشد و به عبارت اخرى انسان هر مکتبی رو که قبول بکند اون مکتب چه مادی و چه الهی به دوش انسان یک سلسله تعهدات را می‌گذارد. هر مکتبی از متدین به اون مکتب یک سلسله تعهدات رو میخونه. این شکلی پس خلاصه انسان مسلمان علم اجمالی دارد که دارای وظائفی میباشد، دارای تکالیفی میباشد. این یک مقدمه. مقدمه دوم، در پاره ای از موارد اشاره کرده ایم که اشتغال یقینی، براعت یقینی یا امتثال یقینی را می طلبد. هر جا یقین داشته باشیم ذمه ما به یک چیزی مشغول است، باید بعداً یقین پیدا کنیم به براعت ذمه و به امتثال اون وظیفه. خب پس در اینجا ما علم داریم به تکالیف الزامی، یقین داریم به پاره ای از وظائف خاصه، باید ما این وظائف را به دست بیاوریم و بهش عمل کنیم تا این که براعت یقینی و امتثال یقینی رو کسب کنیم. و به عبارت واضح‌تر، باید یقیناً ما از عهده وظائفمون براییم و اینها رو انجام بدیم. این دو مقدمه. مقدمه سوم می‌فرمایند چون که عمل به تکالیف و تعهدات لازم است، پس علم به تکالیف هم واجب و لازم است. انسان باید علم پیدا کند از ادله شرعی به تکالیف خودش، و به عبارت اخرى انسان باید به دنبال استنباط احکام برد، باید احکام را از ادله استنباط بنمد. خب حالا انسان مستنبط از دو حال خارج نیست. مقدمه بعد، انسان مستنبط از دو حال خارج نیست، یا به تمام وظائف و احکام شرعیش علم پیدا می کند از ادله شرعیه، به همه وظائفش علم پیدا میکنند از ادله شرعیه، فهو المطلوب. البته همینجا ایشون حاشیه میزنند، میفرمایند یک مجتهد هم پیدا نمیکنند که این ادعا رو داشته باشه، یعنی بگوید من از ادله اربعه فرض کنید به تمام احکام و وظائفم علم پیدا کرد. قسم دوم، حالت دوم این است که مستنبط از ادله اربعه علم پیدا می کند به اکثر احکام، یعنی اکثر احکام رو به دست می آورد از ادله اربعه. ولی یک قسمتی از احکام باقی می ماند، یا بگید یک قسمتی از اشیا باقی میماند که در ادله اربعه حکم اینها ذکر نشده است. ما مثال فراون داریم، مثال معروف استعمال دخانیات مثلا شرب توتون فرض کنیم، نظر بحث نبیه و غیر. مجتهد از ادله اربعه نمیتواند حکم شرعی این موارد رو به دست داره. حالا دقت کنید، این که حکم شرعی را نمیتواند به دست آورد به خاطر سه علت. به سه جهت هست که انسان حکم بعضی از موارد را از ادله شرعیه نمیتواند به دست آورد. یک، علت اول این است که پاره ای از روایات ما و منابع احکام از بین رفته است و به دست ما نرسیده است. ما شاید صدها بلکه هزارها روایت داشته باشیم که از ائمه معصومین صادر شده ولی به مرور زمان از بین رفته و به دست ما نرسیده. پس علت اول عدم وجود نص است، عدم وجود روایت است. علت دوم امکان دارد ما حکم بعضی از موارد را که نمی توانیم استفاده کنیم به خاطر اجمال نص است. پاره از روایات در یک موردی وارد شدند ولی مجمل است، قابل تمسک نمی باشد. علت سوم که ما حکم بعضی از موارد رو از ادله اربعه مستقیم به دست نمی آوریم، امکان دارد تعارض نصین باشد. ما مواردی داریم که دو خبر متعارض وارد شده، هر دو مساوی هستند، مرجح ندارن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، دیگه دلیل دیگری ندارن. پس بنابراین خلاصه کلام این که انسان مستنبط یا علم به همه موارد احکام پیدا می کنند فهو المطلوب. البته کسی نمی تونه این علم رو بدان. فرض صورت دوم که علم پیدا می کنند به اکثر احکام ولی مقداری از احکام علم اونها پیدا نمی کنند، حکم اونها رو به دست نمی آورد، حکم اون موارد. علتی هم این که حکم رو به دست نمی آورد یا فقدان نص است و یا اجمال نص است و یا تعارض نص. حالا سوال این است، در این مواردی که حکم این مورد را مستقیما از ادله اربعه استفاده نمی کند مجتهد، وظیفه چیست؟ مثلا فرض کنید نظر به اجنبیه بدون شهوت، یک مسئله شهوت است، آیا جایزه یا نه؟ تو آیات چیزی نیست، تو روایات نیست، اجماع نیست، حکم این مورد مستقیم بیان نشده، آیا مکلف در این موارد متحیر است، باید در حالت حیران و شک باقی بماند یا نه خداوند برای مکلف یک فرمول ها و یک قواعدی رو قرار داده، حالا این قواعد یا عقلی و یا شرعی، که انسان به این قواعد مراجعه می کند و از حالت شک بیرون می کند. مرحوم مظفر می فرمایند مقصد چهارم این کتاب برای پاسخ به همین سوال است. یعنی می گوییم بله، در موارد شک و حیرت ما یک قوانینی داریم به نام اصول عملیه که شخص مجتهد با مراجعه به این قوانین حیرت و شک و نسبت به خودش و مقلدینش در موارد خاصی برطرف می نماید. خب در اول جلد اول خونده این دیگه، به اون حکمی که مستقیمن از ادله اربعه به دست آورده می شود میگیم حکم واقعی. به این حکمی که مفاد اصول عملیه که برای مقام شک و حیرت هست میگیم حکم ظاهری. این مقدمه ای که یک سیدی رو بیان می کنم برای این که بفهمیم اصول عملیه مجرا و مورد و موضع و جایگاهش کجاست در وقت فقدان دلیل مستقیمی بر حکم. نوبت می رسد به اصول عملیه. هنوز دو سه تا نکته دیگه در این مقدمه بیان می کنم. المقصد الرابع مباحث اصول عملیه. مقصد چهارم مباحث اصول عملیه. تمهید مقدمه. لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا. شک نیست این که هر انسان متشرعی علم دارد به نحو علم اجمالی به ان لله تعالی احکام الزامیه، به این که خداوند تبارک و تعالی یک وظائف الزامی دارد من نحو الوجوب و الحرمت، مثل وجوب و حرمت، یجب علی المکلفین امتثالها، واجب است بر مکلفین امتثال این موارد. خب میدونیم ایشون برای احکام دیگه مثال نداره، چون احکام دیگه واجب الامتثال نیسته. حالا انسان مکروهی رو ترک کرد، مستحبی رو انجام نداد، این حالا مسئله زیادی نیست، ولیکن در احکام الزامیه که امتثال واجب است، خب اینجا کار مشکل میشه. خلاصه شک نیست این که هر متشرعی علم دارد، علم اجمالی، اجمالا میداند بین که برای خداوند تبارک و تعالی احکام الزامیه مثل وجوب و حرمت که واجب است بر مکلفین امتثال اون احکام، یشترک فیها العالم و الجاهل بها، در این احکام عالم و جاهل هم مشترکند. و ما در مفصلا در اول جلد دوم باب اشتراک احکام بین عالم و جاهل اونجا بحث مفصل کردیم. آدم جاهل نمیتونه بگه چون من جهل به حکم دارم به دنبال فحص و جستجو نرم بشینم که خونه جاهلم دیگه، مگه اینکه خداوند مستقیم به من وحی کنه و یا الهام بکنه. نه، چنین نیست. احکام الهیه بین عالم و جاهل مشترک. و هذا العلم الاجمالی منجز لتلك التکالیف الالزامیه الواقعیه. چون همچه علم اجمالی هست، این علم اجمالی منجز اون تکالیف الزامیه واقعیه هست. یعنی چون همچه علم اجمالی دارید، اون تکالیف الزامیه واقعیه خلاصه به گردن انسان بار می شود و به عهده انسان می آد. فیجب علی المکلف، وقتی انسان علم اجمالی به تعهدات و وظائف داره، واجب است بر این مکلف به مقتضای حکم عقل به وجوب فراغت ذمه از اون چی که علم دارد، اشتغال ذمه را به اون چیز از اون تکالیف، واجب است در مکلف به مقتضای این قاعده که اشتغال یقینی، فراغت یقینی میخواد، ان یسعى الی تحصیل المعرفت بها، این که سعی نماید به تحصیل نمودن شناخت نسبت به اون تکالیف به سبب راههایی که المؤمنت له باعث این باعث امن المکلف میشوند، الَّذِي يَعْلَمُ بِفِرَادِ ذِمَّتِهِ بِاتِّبَاعِهَا، اون چنان راههای مؤمنی که علم دارد، مکلف علم پیدا میکند به فارغ شدن ذمه‌اش به سبب متابعت کردن اون راهها و اون طرق. پس به نظر این چون انسان علم اجمالی به تکالیف دارد، باید حتما به دنبال راهی برود که با اون راه بتواند به اون تکالیف برسد. و من اجل هذا نذهب الى القول بوجوب المعرفه، ما که میگیم شناخت لازمه، با اون معنای کلی و مختلفش به همین خاطر است. و به وجوب الفحص من الادله و الحجج المثبته لتلك الاحکام، و ما که میگوییم واجب است فحص و جستجو کردن از ادله و حجت هایی که ثابت میکنن همون احکام را، به خاطر همین علم اجمالی است. حتی یستفرغ المکلف و وسعه فی البحث، تا این که به اکمال برساند مکلف وسعت خودش را، وسع خودش را در بحث نمودن، تا آخرین درجه مکلف بحث و جستجو کند از اون احکام. و یستنفد مجهوده الممکن و لعب، و به اتمام برساند، تمام کند، استنفد از نفاد مشتقه، و به اکمال برساند، تمام کند کوشش خودش را، اون چنان کوششی که برای مکلف ممکن می باشد. علاوه بر حال، پس ما میگیم چون همچه علم اجمالی وجود دارد، مکلف باید و حتما به دنبال استنباط این احکام برود. حالا تو اون حاشیه ذکر میکنن، میفرماین ما غرضمون این نیست که تک تک مکلفین باید به دنبال استنباط احکام برن، چون اگر تمام مکلفین بخوان به دنبال استنباط احکام برن، اصل و حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد. پس ما مرادمون اینه که عده‌ای از مکلفین به دنبال استنباط احکام برن، احکام رو به دست بیارن، بقیه مکلفین هم از اونها تقلید کنن. یکی از ادله جواز تقلید هم بنابر تعبیر ایشون همین مثلا هستش. حالا اون مطالعه خود چیزی نداره. و این اذن میفرمایند در این هنگام، وقتی که ما ثابت کردیم علم اجمالی داریم، انسان باید به دنبال فحص و جستجوی تکلیف بره. اذا فحص المکلف، مکلف وقتی فحص نمود و تمت له اقامت الحجه على جميع الموارد المحتمله كلها، و تمام شد برای مکلف اقامه دلیل بر تمام مواردی که احتمال تکلیف میدهد همه اون موارد، فذلک هو کل المطلوب. اگر مکلف دلیل داشت بر همه موارد محتمله فهو المطلوب، برای تمام موارد مکلف اگر دلیل پیدا کرد فذلک هو المطلوب. خب مطلب تمام دیگه، و هو اقصا ما یرمی الیه المجتهد الباحث و یطلبونه، و همین اقامه حجت در جمیع موارد نهایت چیزی است که توجه دارد به این مطلب مجتهد جستجوگر، مجتهد تلاشگر، نهایت از کنم که مقصودش این است که حجت پیدا کند برای تمام موارد، و یطلبونه و طلب می شود، خواسته می شود از همین مجتهد اقامت الحجه علی جمیع الموارد. ولیکن هذا فرض لم یتفق حصوله لواحد من المجتهدین، این صرفا فرضه، فرضی است که حصولش برای هیچ یک از مجتهدین اتفاق نیفتاده. به ان تحصل له الادله علی الاحکام الالزامیه کلها، به این که حاصل شود برای مجتهد دلیل بر تمام احکام الزامیه همش. چرا؟ لعدم توفر الادله علی الجمیع، به خاطر این که ادله بر تمام احکام آماده نیستش. بعد اشاره میکنند علت این که مکلف نمیتواند به همه موارد علم پیدا کند و به همه موارد برای همه موارد دلیل اقامه کند سه مسئله. و اما اضافه حسن، خب پس علم به همه موارد نمیتواند دلیل برای همه موارد پیدا کند. و اما اضافه حسن، اونگاه که مجتهد فحص نمود، ولم تتم له اقامت الحجه الا على جمله من الموارد، و تمام نشد برای مجتهد اقامه حجت مگر بر پاره از اون موارد، و بقیت لدیه موارد اخرى، باقی میماند برای مجتهد موارد دیگری که یحتمل فیها ثبوت التکلیف، احتمال میرود در این موارد ثبوت تکلیف، و یتعذر فیها اقامت الحجه، متعذر است در این موارد اقامه دلیل، یعنی دلیل نمیتونه اقامه کنه در این موارد. حالا اقامه دلیل متعذر است لعیه طلب امکان، برای هر طلبی که باشه. بعد تو اون پاورقی تشریح می‌فرمایند که تعذر اقامه حجت یا به خاطر فقدان نفس است و یا به خاطر اجمال نفس است و یا به خاطر اصلا تعارض نفس است. خب حالا در این صورت مواردی هست که انسان مکلف اقامه دلیل در این مورد از ادله اربعه ندارد. فإن المكلف يقع لا محال في حالة من الشك، مکلف در این هنگام لا محال در یک حالتی از شک واقع می شود که تجعله في حيرة من امر تکلیفه، قرار می دهد مکلف را در شک و حیرت از امر تکلیف خودش. فماذا ترى صانعا، در این حالت چه کنی؟ هل هناك حکم عقلی یرکن الیه، آیا در این مورد حکم عقلی وجود دارد که اعتماد نماید به این حکم عقلی و یطمئن به رجوع الی مقتضا و عرض کنم اطمینان و آرامش پیدا کند به سبب مراجعه کردن به مقتضای این حکم عقلی؟ او ان الشارع قد راعا هذه الحاله للمکلف، یا اینکه شارع خودش مراعات نموده است این حالت شک را برای مکلف به خاطر علم شارع به وقوع این مکلف در این حالت. خب شارع میدانسته که حاله از روایاتش به دست مکلف نمیرسد، آیا مراعات این حالت رو کرده یا نه شارع مراعات این حالت رو نکرده؟ فجعل له وظائف عملیه یرجع الیه ظائف الحاجه، بله، آیا قرار داده است برای مکلف وظائف عملیه ای که مراجعه نماید مکلف به اون وظائف عملیه در وقت نیاز و یعمل بها و عرض کنم عمل نماید به اون وظائف عملیه لتطمینه من الوقوع فی العقاب، برای اطمینان داشتن مکلف از وقوع در عقاب، اطمینان پیدا کنه که دیگه واقع در عقاب نمی شود، آیا راهی براش گذاشته شارع و یا عقل و یا راهی ندارد؟ حاضری از قیل از اونیت برسوان و عمل اینا سوالهای جواب از این سوالها لازمه و ها در مقصد رابعه و در جواب هم و این مقصد چهارون رد شده برای جواب از این اسئله، لیحصل المکلف الیقین، تا این که حاصل شود برای مکلف یقین به وظیفه ای که واجب است در اون مکلف این که عمل نماید به اون وظیفه در نزد شک و حیرت. و هاذه الوظیفه عن الوظائف، و این وظیفه یا بگید این چند تا وظیفه، چون که اصول چند تا هستن، بگید این چند وظیفه هی التی تسمى عند الاصولیین بالاصل العملی، همین وظائفی که عند شک برای مکلف وضع شده است نامیده می شود در نزد اصولیین به اصل عملی، یا قاعده اصولیه و یا دلیل فقاهتی. دیگه یادتون از ما در جلده اول مفصل عرض کردیم، در همون اول جلده اول چرا بگید قواعد میگن اصل عملی، چرا میگن قاعده اصولیه، چرا میگن دلیل فقاهتی، آیا دلیل فقاهتی غلطه یا درست، یا عرض کنم درسته، در مقابل چرا به اون ادله اولیه میگن ادله اجتهادیه، مسائل رو مفصل اونجا گفتیم. وقد تذهل در اصولیین، واضح هست در مرد اصولیین ان الوظیفة الجارية في جميع ابواب الفقه، وظیفه‌ای که جاری می‌شود در تمام ابواب فقه بدون اختصاص به بابی دون بابی، این وظیفه بر چهار باب است. در مقام حیرت انسان چهار نوع قانون دارد که این چهار قانون عام و شامل است و در تمام ابواب فقه جاری است: اصالة البراءة، اصالة الاحتیاط، اصالة التخلیل، اصالة الاستصحاب. و من جنی ما تقدم یا تذر لنا، خلاصگیری مسائل گذشته این است: اولا این موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك في الحكم، موضوع این مقصد چهارم شک در حکم است. جایگاه اصول عملیه کجاست؟ در وقت شک در حکم واقعی. ثانیا این هذا الاصول الاربعه، ثانیا این اصول اربعه عقد شده است در موضوع این اصول شک به حکم نیست، که نتیجه اول و دوم در حقیقت یکی میشه. موضوع مقصد چهارم اصول عملیه است، خب موضوع اصول عملیه شک در حکم است، بازشون میفرماید این اصول عملیه در موضوع شک در حکم است شده. الان این دو نتیجه میشه از گفت بیش از یک نتیجه نیسته. باز دارم حاشیه میفرماید مراد از شک، خیال نکنید شک واقعی یعنی تساوی طرفین، ظن غیر معتبر را هم شامل میشود. مثلا فرض کنید اگر در موردی قیاس دلالت در یک مسئله می کرد، قیاس مفید ظن است ولی ظن غیر معتبر می باشد، اونجا هم باید که زن به حکم دارید از راه قیاس، ولی چون اون زن حجت نیست مورد رجوع به اصول عملیه می باشد. کسی نگه موضوع اصول عملیه شک که در حکم است و شما اینجا زن به حکم دارید، زن غیر معتبر هم ملحق به شک می شود. ثم معلوم هم بل حد شکلی ها به اصول عملیه چهار هست. سؤال این است که آیا حصر اصول عملیه در چهارتا حصر عقلی یا حصر استقلالی می باشد؟ ظاهر حرف مرحوم شیخ در صفحه اول رسائل این است که این حصر حصر عقلی است و از این چهار مورد دیگه عقلا بیشتر فرض نمیشه. مرحوم مظفر میفرمایند نه، این حصر حصر استقرایی است و امکان دارد که مجتهدی بیاد یک اصل پنجمی رو هم در این اصول اربعه اضافه می‌فرماید، چنانچه ما یک اصول عملیه مخصوصی در پاره از موارد داریم که البته این اصول عملیه مثل این چهار اصل شامل و فراگیر همه ابواب نیستند، ولی در پاره از ابواب فقه ما یک اصول عملیه خاصی داریم. مثلا اصالت و طهاره، شک کردید شما این کتاب این لباس طاهر است یا نه؟ اصالت و طهاره هیچ یک از اصول اربعه نیست. یا مثلا در کتاب سید و زباحه در فقه، شک کردید یک حیوان تزکیه شرعی شده است ذبح شرعی شده یا نه؟ اصالت و عدم تزکیه جاری است. از این است که این حیوان بر طبق ذبح شرعی کشته نشده است، اصالت عدم تزکیه. یا فرض کنیم اصالت و حلیه در پاره از موارد، شک دارید این شیخ حلال یا حرام؟ اصالت و حلیه اصل این است که حلال. پس ما اصول مخصوصی غیر از این چهار اصل در لابلای فقه به عنوان اصول عملیه میتوانیم پیدا کنیم. فعلیه حصر اصول عملیه در این چهار تا حصر عقلی نیست، بلکه حصر استقرایی میباشد. این یک مطلب. مطلب دوم، چرا علما یک اصل واحد تصریف نکردن؟ یک اصل، یک قانون به عنوان مرجع انسان شاک و متحیر تعریف کنن برای رجوع انسان در حالت شک به اون اصل. می فرماید علتش این است که موارد شک مختلف است و شک تعلق می گیرد به امور مختلفه. چون موارد شک مختلف است، تأسیس نمودن یک اصل کلی عام و شامل و فراگیر ممکن نیست. بیان مطلب این است که می فرمایند انسان شاک انسانی که در حالت تحیل و شکر از دو حال خارج نیست، یا شکش حالت صادقه دارد یا نه. اگر حالت صادقه داشته باشد، اینجا جای استثناء است، و اگر شکش حالت صادقه نداشته باشد، با سه قسم: یا شک که در اصل تکلیف است، انسان حکم و تکلیف را ابدا نمی داند، حکم مجهول مطلق است، اینجا جای اصالت و براءه می باشد، شک در تکلیف است. و اگر تکلیف معلوم باشد، اینجا تکلیف معلوم است، شک در مکلف به. اگر احتیاط ممکن باشد، اینجا مجرای احتیاط است. یه مفصلا بارها گفته شده، علم داریم در روز جمعه نمازی بر ما واجب است، شک داریم نماز ظهر است یا جمعه است، علم به تکلیف، شک در مکلف. احتیاط ممکن است، اینجا باید احتیاط کنیم، هم نماز ظهر رو بخونیم هم نماز جمعه رو. مورد چهارم: تکلیف معلوم است، شک در مکلف و به هست، احتیاط ممکن نیست. مثل این که یقین داریم یک شیء بر ما واجب است و یک شیء دیگر بر ما حرام است، شک داریم نماز جمعه واجب است و نماز ظهر حرامه، یا ظهر واجب است و جمعه حرامه، اینجا احتیاط ممکن نیست، چون دوران عمر محضوره اینه، هر دو رو نمیتونیم انجام بدیم، چون اگر جمعه واجب باشه ظهر حرامه، فرض کنیم اگر ظهر واجب باشه جمعه حرامه، یا فرض کنیم مثل یوم شک آخر ماه مبارک رمضان، اگر روز آخر رمضان باشه روزه واجب است، اگر روز اول شوال باشد روز عید فطر باشد روزه حرام است، اینجا احتیاط هم ممکن نیست، هم روزه بگیرن هم نمیشه، اینجا میفرماین مجرای قاعده تکلیف. پس چون موارد شک مختلف است، قواعد کلی هم مختلف است، شک اینجور نیست که یک مورد مخصوص داشته باشه، چون موارد مختلف دارد، عرض کنم قواعد هم در این مورد مختلف می باشن. تا اینجا مطلب رو ذکر میکنم، بعد می فرماید قبل از این که وارد باز بحث از تک تک اصول عملی رو بشیم، دو تا مقدمه دیگه هم باید بشیم. مقدمه بارون کنیم: ثم اعلم ان الحصر في هذه الاصول الاربعه حصر استقرائي، بدان که حصر در این اصول اربعه حصر استقرائي است، لانها هي التي وجد انها تجري في جميع ابواب الفقه، به خاطر اینکه علما یافتند که این اصول اربعه جاری می شود در جمعی ابواب فقه، دیدن که این چهار تا اصل در همه ابواب فقه جاری میشه، به عنوان اصول کلی مطرح کردن، شاید اصل پنجمی هم بعدن پیدا بشه که بتونن با استقرا به دست بیارن که در جمعی ابواب فقه جاری شود، و لذا یمکن فرض اصول اخرى غیرها، لذا ممکن است فرض اصول دیگری غیر از این موارد ولو در ابواب خاصه از فقه، و بالفعل هناک جملتون، مثلا ایشون که می فرماین اصل دیگری در جمعی ابواب اصول فقه یمکن ان یبدا، که ما روایاتی داریم که از ما استفاده می شه، ازادار الامر بین وجوب یک شیء تا یا اضافه یک شیء دو گونچه مستحب است، اذا دار الان بین حرمت یک شیعی و یا اباشه یک شیعی بگون شیع مکروه هست. این اگر مسلم بشه، اگر اثبات بشه، اگر روش کار بشه، دقیقا اثبات بشه، میشه گفت اصلش در همه ارباب فقه جاریست، اختصاص به هیچ بابی دین و بابی هم نداره. شما در هر بابی که این مسئله در اونجا اتفاق بیفته میتونید این اصل رو جاری بکنید. علی ای حال ولذا یمکن فرض اصول اخرى غیرها، میفرمان چون حصر استقراریست ممکن است فرض اصول دیگری غیر از این اصول ولو در ارباب خاصه از فقه و بالفعل مراته جملتون من الاصول، میفرمان فعلا ما اصلا داریم جمله از اصول در موارد خاصه که رجوع می نماید به این اصول شاک که در حکم مثل اصالت و طهاره که جاری می شود در مورد شک که در طهارت در شبه حکمیه و یا شبه موضوعیه. پس حضر استقراری است. جواب از نکته دوم چرا یک اصل تأسیس نشده، چهار اصل تأسیس شده؟ به انما تعدد حاضر اصول الاربعه، همان متعدد شده از این اصول چهارگانه، ولی تعدد مجاری ها به خاطر متعدد بودن موارد این اصول، یعنی مواردی که مختلف می شود به سبب اختلاف حالات شک، اذ کل اصل منها، زیرا برای هر اصلی از این اصول اربعه حالتی از شک است که این حالت مجرای اون از کنی که اصل می باشد، بر بچه که جاری نمی شود در این حالت غیر اون اصل از باقی اصول. غیر انه غیر از این که از چیزهایی که علمش واجب است این است که مجاری این اصول شناخته نمی شود مگر می فرماید از طریق ادله شرعیه، فلان اصل در کجا جاری می شود و در کجا جاری نمی شود این رو باید از ادله شرعیه یا از ادله عقلیه به دست بیاریم. خلاصه از دلیل بر حجیت یک اصل از اصول عملیه باید مجرا و مورد اون اصل رو به دست بیاریم. غیر از این که از چیزهایی که علمش واجب است این است که مجاری و موارد این اصول شناخته نمی شود، چنان که شناخته نمی شود این که مورد این حالت آیا مجرای این اصل هست یا نیست الا من طریق ادله جریان حاصل اصول و اعتبارها، مگر از راه ادله جریان این اصول و ادله معتبر بودن این اصول. و فی بعضها اختلاف هم و در بعض این ادله اختلاف هست، مثلا در باب استصحاب خواهیم خوند 11 قول هست که مجرای استصحاب کجاست، مورد استصحاب کجاست. بعضی ها میگن استصحاب در شکل در مقتضی جاری میشه، در شکل در مانع جاری نمیشه، بعضی میگن استصحاب حجت نیست. بعد خلاصه تفاصیل مختلفی در باب استصحاب وجود دارد که همه به دلیل حجیت استصحاب برمیگردن. بعضی از دلیل حجیت استصحاب محدودیت رو میفهمن، میگن موردش خاص است. بعضی میگن عام است و هکذا. خلاصه مورد این اصول رو هم باید از دلیل بر حجیت این اصل بفهمیم. وقتی بعضی‌ها در بعضی اصول اختلاف است به اختلاف اقوال در این عرض کنم که ادله. فقط ذکر مشایخ و اصول علی سبیل فهرست، مشایخ علماء اصول بر سبیل خلاصه در مجاری و موارد اصول عملیه وجوه مختلفی رو ذکر کردن. لا یخلو بعض هم نقد و ملاحظات، بعضی از این وجوه مثل بچه شیخ انصاری ذکر کردن و وجوه دیگر خالی از نقد و ملاحظه نیست. و احسن و آقی ما یبدو، اون چی که ما میدانیم میفرمان عرض کنم که بهترین این عرض کنم که اقوال که مجرای این اصول رو ذکر نموده است ما افعاد موشه کنم ناینی اعلی الله مقامه. و خلاصه مقاد مطلبیشون این است که نشکه علا نحبینه، فرمودن موارد شک به این شکل تقسیم می شود. شک بر دو قسمه، انتکون به مشکوکه حالتون سابقه، این که مشکوک حالت سابقه داشته باشد و قد لاحظ هشاره ای قد اعتبره، اما شارعا این حالت سابقه رو معتبر دانسته باشد. اینجا مجرای استصحاب است، چون شارع هر حالت سابقه رو، هر یقین سابقی رو معتبر ندانسته. مثلا در نماز اگر شما شک کردید در اقل و اکثر، شیعه میگوید بنا رو بر اکثر بگذار، با اینکه یقین به اقل داریم. اینجا شارع یقین سابق و حجت قرار نداده. پس مجرای استصحاب جاییست که شک که ما حالت سابقه داشته باشد، حالت سابقه هم شارع حجت قرار داده باشد. در بعضی از موارد از شارع حالت سابقه رو حجت قرار نداده، شما در نماز شک بین اقل و اکثر یا در موارد دیگه
داریم نظر این مورد اینجا شعاره میفرمد ابن عبر اکثر بنار بر اکثر بگذار نه بر عقل، با اینکه عقل حالت سابقه است و یقین دید الا ایها اگر شک که ما حالت سابقه داشت حالت سابقه هم اینجا شعاره معتبر بود اینجا مزرای استفهامه. قسم دوم الله تکون له حالت سابقه، برای شک حالت سابقه نباشد او کانت یا حالت سابقه داشته باشه ولیکن ملاحظه نکرده باشد شعاره این حالت سابقه را و هذه الحاله لا تخلو عن احدى صدر ثلاث. وقتی که شک ما حالت صادقه نداشته باشد سه قسم تصور می شود: ان یکون تکلیف مجهولا مطلقا، این که تکلیف مجهول مطلق باشد، ای لم یعلم حتی به جنسه، حتی جنس تکلیف هم دانسته نشود و هذه هی مجرا اثارت البرهان، محل جریان اثارت البرهان. مورد دوم این که تکلیف به جمله معلوم باشد، شک در مکلف و به باشد با امکان احتیاط و حاضری مجرا اثارت و احتیاط، اینجا اثارت و احتیاط جاری می شود. مورد بعدی این که تکلیف معلوم باشد همچنین شک که در مکلف و به باشد احتیاط هم ممکن نباشد و این مورد مورد قاعده کثیر می باشد. بعد می فرمایم قبل از تکلم از تکلیف اصول با دو تا مقدمه رو باید ذکر کنیم، این دو تا مقدمه سیعتی می شود.
تره در لیسه ضمیر شن، پس در حقیقت لیسه بر او ضمیر شن داخل شده نه بر خلقه این فعل، و اون ضمیر شن فاصله بین لیسه و بین خلقه. و اما لیسه خلق الله و مثله چی میگیم؟ میگیم ففی لیسه ایزن ضمیرون، پس در کلمه لیسه ایزن ضمیره، لیکن این ضمیر لیسه ضمیر شن ضمیر حدیثه. ضمیر شأن و ضمیر حدیث یکیه. ضمیر شأن را ضمیر حدیث میگن، ضمیر مضمون میگن، ضمیر معنا هم میگن. نمیگن ضمیر مضمون، ضمیر حدیث، ضمیر شأن، ضمیر عرض و قصه را در معنا باشه، ضمیر قصه را ضمیر واقعه میگن، ضمیر مسئله میگن، ضمیر قضیه هم میگن، ضمیر قصه هم میگن. اسمهای گوناگون دارن. تو باب رابع مفصل بحث میفرماید پس در لیسه ایزن ضمیر، لیکن این ضمیر ضمیر شن و ضمیر حدیث. و اذا قیله و هرگاه گفته شود به این که به درستی لیسه حرفه، اصلا میگه لیسه فعل نیست، لیسه حرفه، اشکال داریم فعل نیست که فعل داخل میشه، لیسه حرفه نفیه، مثل مای نافیه، مثل لای نافیه، لای نافیه مای نافیه برای فعل داخل نمیشه. چرا؟ لیسه هم حرف نفیه برای فعل داخل شده. و اما و ازا قیله و هرگاه گفته شود به این که به درستی لیسه حرفه فلا اشکاله، اصلا هیچ اشکالی، اون اشکالی که دخول فعل بر فعل دیگه اشکال لازم نمیاد، چون لیسه فعل نیست، حرفه. و کذا اذا قیل و هرگاه گفته شود که اون لیسه فعلی است که یشبه الحرف، لیسه فعل اما فعلی جامده شباهت داره حرف را، و لهذا چون شباهت به حرف داره حرف بر فعل داخل میشه، پس لیسه هم که فعل جامده شباهت به حرف داره اینم بر فعل داخل میشه چون شبیه هست. و لهذا برای خاطر این که شباهت داره حرف را، احملها بنو تمیم، اهمال نموده مهمل ساخته از عمل اون لیسه را بنو تمیم. اذ قالو، زیرو که گفتن اون بنو تمیم، لیسه تیبو الا المسکو، برحبه اگر لیسه مهمل از عمل نمی شد و عمل می کرد باید می گفت لیسه تیبو الا المسکو، سند، چون لیسه رفت در اسم نصب در خبر میده. حالا که لیسه تیبو الا المسکو، مسکو رو هم بر اسم میخوانیم، میفهمیم که این لیسه را مهمل از عمل نموده. چرا؟ چون لیسه شباهت داره به حرف، پس یا عمل مهمل از عمل شده. به رفع المسک، نیست تیبو بوی خوش مگر مش، و سادس و ششم از چیزهایی که فاصله می شود بین اما و بین فا، ظرف. ظرفیست که معمول برای کلمه اما. چرا معمول برای اما؟ مگه اما عمل میکنه؟ بله. لما فیها به جهت اونچه که در اون اما هست، اونچه که در اون اما هست عبارت و بیان است از معنای فعل. مگه نگفتیم اما نائب از فعل شرطه؟ همونجه که فعل شرط عمل داره، یه اما که نائب از فعل شرطه، اینم عمل داره، در ظرف عمل میکنه. الذي اون چنون فعلی که نائب شده اون کلمه اما از اون فعل، او لیل فعل عطفت بر لی اما، یا اون ظرف معمول است برای فعل محذوف، مثل اما اللوم فعلی ظاهر. حالا این عطفت ظرف فاصله شده بین اما و بین فعل. الیومی که ظرفه فاصله بین امای شرط و بین فای جواب شده، عاملش چیه؟ یک قول اینه الیوم ظرفه برای خود اما، همین خود اما عامل و نفسهنده همین الیوم. یک قول اینه الیومه منصوب ظرف، ظرفه برای فعل محذوف که یذهب و ذهب باشد، که همین ظاهب اسم فاعل بر او دلالت میکنه. این دو کن در هر صورت الیوم ذات فاصله شده. و اما فی الدار فان زیدن جالس، اینه چی؟ و اما فی الدار، بله این دو مثال، اما الیوم فی انی ظاهر، و اما فی الدار فان زید جالس. و لا یکون، چه اشکال داره عامل همین الیوم، عامل فی الدار همین ظاهر باشه و جالس باشه؟ این نمیشه. چرا؟ بگیم با واسه که جالس و ظاهر بعد از این نیه، خبر این نیه، و ما بعد این نه در ما قبل این نه نمیتوارد عمل بکنن. و الولا یکون العامل، و نمی بوده باشد عامل ما بعد این نه که همین ظاهر باشه و جالس باشد. و علت این که خبر این نه مقدم نمیشه بر اون این نه، پس همین طور مقدم نمیشه بر اون این نه معمول اون خبر که الیوم فدار باشه. حاضا این بود قول سیبه وی و مازینی و جمهور، و مخالفت کرده این سیبه وی و مازینی و جمهور رو مبرد و ابن درسای و فرا، فجعلو، پس قرار دادن این سه نفر عامل، عامل در الیوم و عامل در فدار، همون عامل ذات را، نفس خبر گفته همین ظاهر همین جالس خودش خبر در فدار در الیوم. بگیم آخر معمول خبری نه باید مقدم میشه؟ بگیم قبول دارم، اما یه الیوم و فدار ظرف جار و مجروره، ظرف و جار و مجرور شیشینه مقدم میشه، اشکال داره. در غیر ظرف باشه میگه قبول داریم. و توسع الفرا، و وسعت داده فرا، فرا هنوز وسعتش بیشتر شده، توسعه داده فرا، فجوزه، پس تجویز کرده فرا اون تقدیم معمول خبر را در بقیه اخوات نه، او پنج حرف دیگری میشه باید فه. فا این قلتا، پس اگر بگویی اما اليوم فانا جالس، دیگه اینه نیوانی اینجا اینه نیست، اما اليوم فانا جالس، احتمال داره اليوم ظرف برای خود اما باشه، احتمال داره اليوم ظرف برای خود جالس باشه، چون اینه نیست که بگی ما بعد اینه عمل در ما قبل اینه نمی کنه. احتمال دارد بودن عامل اما، احتمال دارد بودن اون عامل خبر جالس باشه. چرا؟ لعدم المانه، برای مانه نیست اینجا، مانه اینه بود بدتی نبودن مانه. و این قلت، و اگر بگویی اما زیدن فا امنی زارب، اینجا دو مانه، یکی اولا زید ظرف میه مفعول به صریحه، این مقدم نمیشه بر این، یکیم این نیه، زیدن رو نمیتونی ظرف برای اما بگیری، اما اصلا که معمول برای اما بگیری، اما یه شرطه در ظرف عمل کنه، اما در مفعول به عمل کنه. دومانش چیه؟ اما میفرماید به این قلت، و اگر بگی اما زیدن فا این نیزارب لم یجز جائز نیست، اون دو توجیه کردیم ما که یا معمول باشه برای خود اما، یا معمول باشه برای خبر این نه. چرا جایز نیست؟ جایز نیست این که بوده باشد عامل، عامل زیدن، یکی از اون دوتا، یا اما یا خبر که ظاهره، و ممتنع می باشد در نزد جمع، و و ممتنع می باشد این مسئله اما زیدن فنیزاره در نزد جمهور. چرا؟ به علت این که به درستی کلمه امای شرطیه نصب نمی جهد مفعول را زید مفعول و معمول خبر اینه هم مقدم نمی شود بر اون اینه دو تا مایه هست چون زیدن مفعول به هست عمل معمول برای اما باشه درست نیست، زیدن معمول برای زاره باشه اینم درست نیست. جمهور میگه این مسئله ممکنی اصلا و اجازه کرده همون و اجازه ذالک و اجازه کرده این قول را همین کلام را همین مثال را مبرد و کسی که موافقت کرده اون مبرد را بنابر تقدیر و فرض نمودن عمل دادن خبر را که زارب باشه بگیم زیدن مفعول مقدم برای زارب است.